جناب آقای شبستری، در ادامه اون مقاله فرمان علیه فهم به اصطلاح، بله اون مقاله که با عنوان فرمان علیه فهم داشتن، در چهارمین قسمتش اینگونه می‌فرمایند: پیش از ورود علوم انسانی جدید به ایران، مردم این کشور با منطق فرمان زندگی می‌کردند. همه چی دستوری بود و تقلیدی. این فرمان یا فرمان دین بود و یا فرمان سلطان بود. تنها امور عملی دین نبود که بر اساس تقلید محض استوار گشته بود، در سیاست و اقتصاد هم تقلید می‌کردند. این تقلید مقتضای حکومت مطلقه فرمان در امر دین و دنیا بود، چون یه حکومت مطلقه داشتن، حکومت مطلقه فرمان در امر دین و دنیا بود. این همان بود که در تعریف امامت گفته بودند الریاست العامه فی امور دین و دنیا. ریاست عامه در امور دین و دنیا معناش این بود که همه چی فقط بر تحت فرمان باشه، دنبال فهم نباشی. خب علوم انسانی موقع به ایران اومدن، چون حاکمیت مطلقه فرمان از پادشاه و روحانیت، رقیب خطرناکی پیدا کردن. این رقیب چیزی غیر از اصل فهمیدن نبود، ولذا الان که زورشون رسیده بعد از پیروزی انقلاب، دوباره میخوان فهمو از مردم بگیرن و فرمان و حکومت سلطان و دستور ذل الله را بر عالم و بر مردم حکم فرما کنن. این برداشت جناب آقای شبستری هست. من عرض میکنم که منظور از مقلدانه بودن سیاست و اقتصاد مردم این کشور، یعنی ایران پیش از ورود علوم انسانی جدید، چیه؟ یعنی سیاست مردم تحت کنترل فرمان بود، اقتصادشون تحت کنترل فرمان بود، منظورتون چیه؟ یعنی مثلا معماری های خودشون رو بر اساس منطق فرمان انجام میدادن؟ تجارت و داد و ستت های خود رو بر اساس منطق فرمان انجام میدادن؟ فهم رو اصلا به کار نمی گرفتن؟ اینطوریه؟ و آیا نکته دیگر، این علوم انسانی موجود دیگه اومدن فقط فهم تحویل بدن و الان واقعا مردم رو صاحب فهم میکنن، دیگه تقلید و فرمان در اینها نیست؟ خب عرض کردیم که علوم انسانی بدون فرمان که علوم انسانی نیستن. به علاوه این علوم انسانی که آمدن، مدلی که برای زیست ارائه میدن، مدلی که برای آموزش و پرورش ارائه میدن، مگه غیر از اونیه که در غرب رایجه میخوان در ایران هم پیادش کنن؟ خود تقلید شاخ داره جناب آقای شبستری، دوم داره. تقلید چیه؟ تقلید مذموم. آیا کورکورانه از حرفای دورکیم و وبر و هایدگر و گادامر و اینها تقلید کنی، حرفاشونو در اینجا پیاده کنی، این فهمه؟ اما آموزه های قرآنی را بخوای پیاده کنی، این تقلیده؟ این فرمانه؟ این چه برداشتیه که شما دارید؟ این چه فهمی از واقعیت ها دارید؟ چرا واقعا من حقیقتا نمیفهمم چطور این آقایون حقایق را اینطوری میخوان بفهمن؟ آیا علوم انسانی آمدن که و در ایران واقعا دنبال فهم حقایق بودند، یا یه عده‌ای غرب زده و تحصیل کرده غرب رفتن از خاندان پادشاهی و سلاطین و سرمایه‌داران فرستادن غرب و آشنا شدن، یا در دوران استعمار آمدن اینا رو ترویج دادن که بیشتر از مردم سواری بگیرن؟ بر فرض اگر مردم تحت کنترل فرمان بودن، اینها با ترویج این علوم میخواستن مسیر فرمان رو دست کسی دیگه بدن، فرمانده رو عوض کنن، نه فرمان رو، فرمانده رو عوض کردن، گفتن ما باشیم فرمانده، دین نباشه، حاکمان خود مردم نباشن. مثلا این حداقل اگه کسی اینطوری ادعایی کنه میشه مثل شما. این شبستری، شما میگید تا حالا مردم همه چیشون تحت کنترل فرمان بود، علوم انسانی آمد فهم بده. خب طرف مقابل میگه نه، تا حالا تحت کنترل فرمان دین بود بر فرض، علوم انسانی غربی آمد تحت کنترل هوا و هوس، تحت کنترل ماکس وبر و زیمل و دورکیم و فرگوسن و امثال اینا قرار بده. آیا این بس علمی میشه؟ به علاوه جناب آقای شبستری، این تفسیری که از تعریف امامت ارائه میدید، اون تعریف مشهور از امامت که ریاست العام فی امور دین و دنیا را شما اینطوری تصویر کردید و تفسیر کردید که منظور غلبه منطق فرمان در برابر منطق فهمه، واقعا مسائل را اینطوری میخواید بفهمید؟ یعنی متکلمین ما در تعریف امامت که میگفتن ریاست العام فی امور دین و دنیا، یعنی مردم شما حق فهمیدن ندارید و منطق فرمان باید حکم فرما بشه؟ شما اینطوری میفهمید؟ این هرمنوتیک که شماست؟ این ابزاره برای فهم متن؟ این قطعا نادرست، این تفسیر غیر واقع بینانه است. منظور از این جمله این بود که دایره امامت و راهبری امت جامعیت داره، جامعیت داره، نه مثل اون مراد و محبوب شما جناب آقای مهندس بازرگان بیای بگه خدا و آخرت هدف بعثت پیامبران و انبیا. خب این حرف بازرگان بود. این تعریفه از امامت که متکلمین ما میگفتن، میگفتن نه اینگونه نیست، خدا آخرت فقط، بلکه امامت ریاست العامه فی امور دین و دنیا، یعنی جامعیت داره، دین برای اداره دنیا هم آمده، معنیش تقابل با فهم نیست. اینو باید فهمید. اگه کسی واقعا از فهم این جمله در این حد عاجز باشه، چطور میتونه علوم انسانی اسلامی رو بفهمه؟ چطور میتونه درک روشنی از اینا داشته باشه؟ بنابراین نمیشه همه چی را دل بخواهی تفسیر کرد و اسب مراد خودمون رو همینطوری بتازیم و همه چی رو زیر لگد بگیریم و زیر سم اسب بگیریم، همه واقعیت ها رو زیر پا بگذاریم که مثلا بخوایم یک ایده ای رو به کرسی بنشونیم. این واقعا درست نیست، این صحیح نیست. نکته پنجمی که ایشان بیان میکنن در اون مقاله اینه، میگه در سالهای اخیر که فهمیدنهای تقریبا 100 ساله و بیشمار مردم ایران و به ویژه تجربیات پس از انقلاب 1357، جالبه جناب شبستری تعمد داره نگه انقلاب اسلامی، میگه انقلاب 1357 دائما این گونه است. بله، در سالهای اخیر که فهمیدنهای تقریبا 100 ساله و بیشمار مردم ایران و به ویژه تجربیات پس از انقلاب 1357 مطالبات ملت از حاکمیت را بسیار گسترده کرده و آتش دموکراسی و حقوق بشر شدت یافته است، دوباره فرمان به جنگ فهم آمده. این زمان کلیسا علوم انسانی علوم شیطان شده است، این شیطان را باید رجم کرد تا اقتدارگرایان از شر فهم مردم راحت شوند. خرافات را هم باید تمام و کمال ترویج کرد تا فرمان در یک کشزار نرم دوباره تقلید را در شریان زندگی مردم جاری سازد و همه آگاهی ها و فهمیدن های 100 ساله گذشته را در گورستان جهل دفن کند. این جملات مقاله جناب آقای شبستری. من فقط میتونم درباره این جملات اینو عرض کنم که آفتاب آمد دلیل آفتاب. یعنی آقای شبستری، اگر واقعا ثمره علوم انسانی شما، این علوم انسانی غربی، این هرمنوتیکی که شما یه عمری مدعی هستی وقت براش صرف کردی، ارائه چنین فهمی از مسائل که واویلا، که واویلا، یعنی واقعا در سالهای اخیر که بعد از انقلاب، خب اقتدارگرایان تمام تلاششون اینه نذارن مردم بفهمن، افتخار انقلاب اسلامی بالا بردن سطح فهم و درک مردمه، حالا شما اینطوری برداشتی داریم؟ تمام فریاد و ناله و نابه مدافعان علوم انسانی اسلامی اینه که بابا اجازه بدید حقیقت فهمیده بشه. شما از او ور دارید اینطوری تهمتی میزنید. اینه برداشت شما. من واقعا نمیدونم در مقابل اینطوری جملات یادم چی میتونه بگه. علوم انسانی علوم شیطان شده است، این شیطان را باید رجم کرد تا اقتدارگرایان از شر فهم مردم راحت بشن. اقتدارگرایان، بله آجون، مدافعان این علوم انسانی دارن میگن، علوم انسانی اسلامی میخوان بگن مردم گول این علوم انسانی غربی رو نخورید، اینا یه لاین یک بعدی هن. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. بابا این شکاف عظیم طبقاتی را در دنیای غرب ببینید، این محصول اقتصاد غربی است، این محصول اقتصاد سرمایه داری است. این روابط سیاسی غرب با کشورهای دیگر را ببینید، این محصول سیاست هابزی و سیاست لیبرالی است. این محصول اینو نگاه به بشره که انسان گرگ انسان، این محصول انکار فطرت الهی انسانه. خب این یعنی مقابله با فن؟ من نمیدونم چی بگیم در مقابل این جملات. به همین اندازه حالا بسنده میکنم دیگه، در این بخش حرفی نمیزنم. ادامه این مقاله اینه، ایشان میفرماید سیره حکومت ما شیوع علوم انسانی را خوب دقت کنید، این جمله قشنگیه. سیره حکومت ما شیوع علوم انسانی را موجب ضعف دین می شمارد. این علوم انسانی غربی شیوع پیدا کنه موجب ضعف دین، تضعیف دین میشه. این بعد میگه این دعوی مرا به یاد نکته مهم می اندازد که شاید 40 سال پیش در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا نائینی در دفاع از آزادی و مساوات خواهی مشروط طلبان خوانده ام. نائینی در آن ببخشید نائینی در آن کتاب می نویسد طرفداران آزادی و مساوات با اعمال و رفتار ما در طول قرون گذشته مخالفت می کنند و نه با خدا. در عصر ما هم مطلب از همین قرار است. علوم انسانی با اقتدارگرایان به نام دین و غیر دین ستیز می کنند و نه با خدا پرستی. این فرمایش آقای شبستری، این جمله خوبی. من عرض میکنم اولا جناب آقای شبستری، این که علوم انسانی موجود موجب تضعیف دین میشن سخنی واقع بینانه و تجربه شده است. هیچ جای شک و شبهه‌ای در این نباید داشت. این علوم انسانی نه علوم لابشرط نسبت به دین هستند، نسبت به خدا و معاد لا به شرط نیستن، بلکه به شرط لا هستن. یعنی انسان منهای خدا و منهای معاد را مورد مطالعه قرار میدن. کرارن گفتیم انسان داروینی پای مطالعه ایناست. انسان داروینی انسان مخلوق خداست. انسان بی معاد پای مطالعه ایناست. انسان هابزی پای مطالعه اینهاست. اینها هیچ سر سازگاری با دین ندارند، بلکه موجب تضعیف دین میشن و شدن. نمونه بارزش خود جناب عالی، جناب آقای شبستری، خود جناب عالی. شما اعتقاداتتون رو قبل از آشنایی با این علوم انسانی و بعد از آشنایی با اینها مقایسه کنید، چطور بودید؟ به قول خودتون اینطوری که نوشتید، تحولی که در شما رخ داد و حالا به انکار خدا و به انکار حالا دیگه به تبعش نبوت و وحی و همه اینا کشیده شده، ریشه در چی داره؟ مگه خودتون نمیگید ریشه در همین هرمنوتیک و این علوم انسانی غربی داشت؟ خب اینه دیگه، با پایه های ضعیف سراغ اینا رفتن، نتیجهش این میشه اعتقادات شما رو دگرگون کرد. خب این تضعیف دین هست یا نیست؟ ثانیاً آیا علوم انسانی موجود صرفاً با دینداران اقتدارگران مخالفت دارن؟ با اصل دین مخالفت ندارن؟ دو این شبست داریم؟ آیا علوم انسانی موجود منابع دینی را به رسمیت میشناسن در تحقیقاتشون؟ منابع دین؟ آیا مبانی دینی را به رسمیت میشناسند؟ آیا جامعه شناسی دورکیم، روانشناسی فروید در تحلیل و پیشبینی و توصیه های خود وحی را به رسمیت میشناسند آقای شبستری؟ آیا جامعه شناسی مارکس و دورکیم با دین سازگارند؟ مگه دورکیم نمیگه خدا و دین ساخته جامعه اند؟ این با دین سازگاره؟ با وحی سازگاره؟ آیا روانشناسی رفتارگرای مزلو و پاولوف و روانشناسی رفتارگرای واتسون و پاولوف و امثال اینها و حتی روانشناسی انسانگرای مزلو جایی برای دین باقی میگذارن؟ یا روانکاوی فروید جایی برای دین باقی میگذاره؟ آیا اقتصاد کمونیستی و کاپیتالیستی اقتصادهای دینی هستند؟ با دین سازگارند؟ با اقتدارگرایان به نام دین ناسازگارند؟ خب اینا معلوم میکنه که اصلا شما هیچ فهم درستی از این علوم انسانی ندارید. من نمیدونم درباره چه علوم انسانی دارید حرف میزنید واقعا. این چه علوم انسانی غربیه که شما میگید اینا با دین سازگاری دارن؟ با ما اقتدارگرایان به نام دین ناسازگارند و الان مخالفتی با دین ندارند. این کدوم روانشناسیه؟ کدوم جامعه شناسیه؟ کدوم اقتصاد و کدوم تعلیم و تربیت و کدوم نظام مدیریتی و سیستم مدیریتیه که با اینا سازگاره؟ جناب آقای شبستری، به هر حال بگذاریم این بخش نقد و بررسی اون مقاله اول جناب آقای شبستری که عرض کردم، فرمان علیه فهم در نقد علوم انسانی اسلامی، که در 6 بخش من این رو دستبندی کردم و ملاحظات پیرامون این بخش رو به تفکیک داشتم خدمت دوستان، ولی کلیت فرمایش جناب آقای شبستری اینه که مدافعان علوم انسانی اسلامی مخالف فهمند و علوم انسانی غربی برای فهم حقایقند. کسانی که از فهمیدن میترسند و فهم مردم را در تقابل با اقتدار خودشون میدونن، ایده علوم انسانی اسلامی را مطرح میکنن که مانع فهمیدن بشن. این روح فرمایش ایشانه، چون که این مدلی کسی در ناقدان دیگر این شکلی نگاه نکرده بودن به علوم انسانی، چون که به نظرم فهم دقیق تری اونها از علوم انسانی داشتن. کسی اگه علوم انسانی مدرن را بشناسه اینطوری ادعای نمی کنه. کسی 4 کتاب 4 مقاله از مدافعان علوم انسانی اسلامی می خوند اینطوری قضاوتی نمی کرد. این قضاوت منصفانه نیست، این قضاوت علمی نیست، محققانه نیست و واقعا خودش در تقابل با فهمه، خودش در تقابل با فهمه. گلالود کردن فضا برای اینکه یه عده جوانان، دانشجویان، استادانی سراغ این ایده رو نگیرن، ذهنشون آلوده بشه، خب این نادرسته، این مطابق با اخلاق علمی نیست، مطابق با روح حقیقت جویی نیست. اگر واقعا شما دنبال فهم حقیقت هستید، خب این منابع رو، این کتاب ها رو که نوشته شده مطالعه کنید، اون ایده رو نقد کنید. اینکه کلی بیای یه شعاری بدی اینها در تقابل با فهمن، اقتدارشون به خطر افتاده، این حرفا به نظرم انگیزه های سیاسی و حکومتی داشته باشه، چون که مثلا میخواید با هر حرفی که در جمهوری اسلامی و توسط مدافعان انقلاب مطرح میشه ولو دیگران هم گفته باشن، اما این در بیفتید این گونه مقابله میکنید و الا علمی نیست، دقیق نیست، واقع بینانه نیست و سته نیست. ای کاش ناقدین ما، ای کاش گویندگان ما، اساتید ما، نویسندگان ما روح علمی و روح تحقیقی رو مراعات کنند و اون گونه که واقعیت هست، اونی که هست رو نقد، به خودشون زحمت بدن بخونن و اونو نقد کنن. همین کاری که الان بنده درباره این مقاله جناب آقای شبستری، مقاله مختصری که داشتن انجام دادم، بند به بند خوندیم، سطر به سطر خوندیم، ملاحظات پیرامونش داشتیم. انتظارم اینه شما هم بیایید فصل به فصل، بند به بند نوشته های ما رو بخونید، نقد کنید، نقد عالمانه کنید. ما دستتونم میبوسیم، ممنونتونم خواهیم بود، تشکرم میکنیم. و اون موقع فضای علم رشد میکنه، باعث تقویت میشه، باعث تقویت میشه. در این تقابل ایده هاست که فکر میرویه، رشد میکنه، ضعف ها برملا میشه، آشکار میشه، حقیقت نمایان میشه. بلا اینطوری گلالود کردن فضا خدمتی به علم نیست، بلکه شاید بتونیم بگیم خیانت به حقیقت و خیانت به علم و تحقیق. و دور باد اینها از همه ما و مخصوصا از جناب آقای شبستری.